که بین الملل جلسه 78 اول اردیبهشت 404. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. و عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق و سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان. عرض کردیم که طبق بندی که از میثاق مدینه قرائت کردیم، پیامبر و رسول صلی الله علیه و آله و سلم و خداوند اینها مرجع رفع اختلافات هستند. اگر ما بخوایم از این برداشت فقهی بکنیم، گفتیم که دو روش رو پیامبر باید اتخاذ بکنه برای رسیدن به این وحدت واقعیه حقوقی، و چهار تا ویژگی باید داشته باشه. ویژگی سومش عدالت بود. در آیاتی که قرائت شد این بود که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، یا در آیه برعکس کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. بعد فرمودن که اعدلوا هو اقرب للتقوى. از این فراز اعدلوا هو اقرب للتقوى و برخی از آیات دیگر که از سوره مبارکه جن جلسه گذشته خواندیم، این برداشت رو خدمتتون عرض کردیم که دین و عدالت با هم دیگه همراهند، نه تعبدن، بلکه واقعا. لذا در حوزه معاملات، معاملات بالمعنی العام، باید دین آثار عادلانه داشته باشه و الا میفهمیم اونچه که به عنوان شریعت استنباط کردیم یا به عنوان شریعت اجرا میکنیم شریعت نیست. پس عدالت هم قاعده است هم معیار سنجش. قاعده است به این که دین عدالت را قاعده ای اجتماعی و مهم میدونه، معیار است برای اینکه بشناسیم آیا دین برای مدعیان اجرای دین به درستی اجرا میشه یا نمیشه. و به این سوالی هم که مطرح کرده بودیم که آیا رفرنس بودن دین و عدالت امریز تعبدی و عقل درش راه ندارد، گفتیم ما با این موافق نیستیم و در حوزه اجتماعی دین تعبدی نیست، یعنی به این معنا که عقلا هستند، مردم هستند که عدالت رو احراز باید بکنند. نمیشه بگیم چون ما بر اساس فتوای آقای الف عمل میکنیم پس عادلیم. نه، این پس عادلیم تعبدی نیست. عقلا و مردم که عقلای متدین مقصود است، یعنی دین رو پذیرفتن، بعد این رو حس بکنن. پرداختیم به دیدگاه برخی از مفسران درباره کونو قوامین بالقسط شهدا لله یا برعکس این قاعده. سلام علیکم و رحمت الله. رسیدیم به بحث مرحوم آقای سبزواری رضوان الله علیه، آقا سید عبدالعلای سبزواری، که جزو اکابر شاگردان آقای خویی، یا بلکه میخوان بگن که شاگرد به اون معنا همیشون نبوده، یعنی تقریبا همسطح بوده، ولی همسطحی که تفاوتی داره، که خاطرتون هست بعد از فوت مرحوم آقای خویی، ایشون از طرف برخی از علمای نجف معرفی شد به عنوان جانشین آقای خویی، ولی مرحوم آقای سبزواری زود فوت کرد، مثل همطور مرحوم آقای سید محمد روحانی رضوان الله علیه اجمعین که ایشون هم زود فوت کرد به عنوان شاگرد اکبر آقای خویی. عجیب است این مرحوم آقای سبزواری یک آدم چند بودی بسیار مسلط، اولا یه زاهد عابد و عارف کاملی بود. من یادم مرحوم آقای مسلمی، شیخ اصغر مسلمی، که خوب از شاگردان ایشون هم بود، میگفت مرحوم آسد عبدالعلا دائم الذکر بود و مقید بود هر روز 1000 بار سوره توحید رو بخواند. بعد ایشون مفسر هست، اصولی هست، محدث هست، فقیه هست، به طوری که معروف از مرحوم آقای خویی میگفته از آسد عبدالعلا انقدر سلطه بر روایت داره که شما روایت تو بخونید او امامشو میگه که این سبک روایت، سبک روایت امامه، و در خیلی از موارد راویش رو هم میگه که این سبک، سبک فلان راوی هست. و یکی داره از سعادت های من این بوده که به هارالانوار رو یه دوره تدریس کردن، غیر از بحث قرآن که یک دوره تفسیر کردن، به هار رو هم تدریس کردن یک دوره، و یه ذکری هست که میخونم برخی از سور قرآنی رو یه چله میشینن که خداوند میگن یا مال کثیر میده یا علم کثیر. مگر ناصر عبدالعلا گفته من چله نشستم موفق شدم، خداوند برای من میسر کرد که شاگردانی پیدا کنم و بهار رو تدریس کنم، و این ثمره اون چله نشینیه. در هر صورت توجه باد بهش کرد. در اصول ملاحظه کردید ایشون کل درس خارج اصولش یه 2 جلد کوچولوتر از اصول فقه به اسم تهذیب الاصول، یه وقت کردید یه نگاهی بهش بکنید، که پسر ایشون اسدعلی آقای سبزواری این رو بعد توسعه داده کرده، هر 6-7 جلد که برخیش رو من دیدم، یعنی دانلود کرد. در هر صورت مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن جلد 10 صفحه 5 به بعد ملاحظه بکنید، ذیل آیه 135 سوره بقره، ذیل آیه 135 ایشون این چنین میفرماید، 135 سوره نساء میفرماید که الرجال و قوامون علی النساء هیه، من برخی از کلامشو نقل میکنم، هیه آیتون تربویه توجیهیه لإقامت العدل، کونو قوامین بالقسط، از کدام رجال و قوامین اشتباهه، کونو قوامین بالقسط شهدا علی الله، می‌فرماید فهیه آیتون تربویه توجیهیه لإقامت العدل الالهی فی هذه الارض المليئه بالعدوان لیتنعم البشریه و تقوم بالقسط. خوب، این یه آیه است که جنبه تربیتی داره. هدفش اینه که انسان ها از عدالت برخوردار بشن. فهمیدیشون عدالت رو جزء غایات دین ذکر میکنه. بعد این نکته که هذه المهمه لا یمکن ان یقوم له اساس، تحقق عدل الهی ممکن نیست الا به تربیت من یقوم بها، تربیتن خاصتن الهیه، مگر اینکه خاصتن صالحه، مگر اینکه دین بتواند آدمهایی رو تربیت کنه که این آدمها بتوانن عدالت رو اجرا کنه. اگر نه، محض قاعده نمیتواند به عدالت منجر بشه. این نکته قابل توجهیه. این که ما اومدیم یه قانون اساسی نوشتیم، مثلا یه قانون مدنی نوشتیم و سعی کردیم عادلانه باشه، این به تنهایی فایده نداره. تا ما گروهیم، تا مردم رو تربیت نکنیم که بتوانند عدالت رو اجرا بکنن و پایبند به عدالت باشن، عدالت تحقق پیدا نمیکنه. با تغییر قانونی، تغییر علمی، رساله نویسی، عدالت تحقق پیدا نمیکنه. او جزئی از تحقق. چرا؟ بعد دارن دنبالش لیتجرد للحق و اقامت العدل، مردمی باشن که خودشون رو به عدل بسپارن و سعی کنن عدل اجرا بشه. چرا میفرماید ایشون؟ میگه که انسان اینجوری نیست که اگر علم داشته باشه به چیزی حتما عمل بکنه. انسان در معرض هوا و هوسه. به قول علمای فلسفه اخلاق، انسان منفعت طلبه و فقط با تربیت علمی این منفعت طلبی پایان پیدا نمی کنه. این نکته خیلی مهمه ها. امروز تو فلسفه غرب شما این نکته ها رو زیاد می بینید. این چنین نیست که ما فقط بیایم علم بدیم بعد مردممون و دولتمون خوب باشن. نه، انسان یه ویژگی منفعت طلبی هم داره، منفعت طلبی شخصی. میفهمد فإن الإنسان عرضة للميل إلى الأهواء فأمر عز وجل أن يكونوا قوامين. یعنی چی؟ شدیدی از تمسک بالقسط فی کل شؤونه. مردم باید طوری باشند که با شدت تمام به دنبال قسط باشند در همه شؤون. خواهش میکنم روی کل شؤونه هم دقت کنید. بعد من یه مثال فقهی میزنم. بله، فإن الإنسان عرضة للميل إلى الأهواء فأمر عز وجل أن يكونوا قوامين، شدیدی از تمسک، یعنی شدیدین نونش افتاد، از تمسک بالقسط فی کل شؤونهم و ما یتعلق و ما یتعلق بهم. عرض کردم مواهب الرحمن جلد 10 صفحه 5. حتی یکونو شهدا علالله. پس شهدا علالله فقط یه معنای شهادت در دادگاه نیست که اگر شما به فقه ما رجوع بکنید میبینید تمسک به شهدا علالله فقط در حوزه اقرار است و شهادت. بعضی میگن این مصداق اقرار شهدا علالله ولو علو انفسکم، علو انفسکم رو گفتن یعنی اقرار. یا در حوزه بیانه است، بیانه شرعیه. نه، اینجوری نیست. میگه که اینا شهدا علالله باشن، یعنی شاهدین للعدل باشن، شاهدین للعدل الهی باشن. ببینن، یعنی تحقق خارجی پیدا بکنن. لا اله المصالح والمنافع ولا رعاء الناس، به دنبال مصالح، مقصود مصالح شخصی است نه مصالح عمومی یا دینی، نه اینکه مردم به دنبال مصالح و منفعت و ریا باشن. دیدید برخی از فلاسفه اخلاق میگن آقا انسان نفع طلبه، شما هر کاری بکنی انسان منفعت طلبه، و این انسان منفعت طلب رو شما با یه سیستم حقوقی منفعت انگار میتونید عدالت رو اجرا کنید. اگه مردم چیزی گیرشون نیاد دنبال عدالتی نیستن. ایشون میخواد بگه خلاف این دیدگاه فلسفه. و هو یتطلب التضحیه، تضحیه با زاد، میفرماید عدالت واقعی و شاهد لله بودن، یعنی شاهد یک جامعه‌ای که این جامعه برای الله عمل میکنه، در هر صورت اینجا ایثار میخواد، باید تضحیه نفس داشته باشه. فلا یکون الغنا و الفقر ولا غیرهما هو المیزان فی العدل. غنی بودن، مقصود غنی بودن شخصیه، چون آیه دنبالش میگه میفرماد ان یکون غنیا او فقیرا فالله اولا بهما، اینو داره تفسیر میکنه. غنا و فقر و غیر اینها میزان در عدالت نیست. بعد ان کان اقامت القسط و العدل لله تعالی و ان مرضاتهی و ان مرضاته عز و جل هی الهدف و الغایه للاهوا التي تزیغ الانسان و تحده عن اقامت العدل. پس بنابراین کونو قوامین بالقسط، با توجه به صیغه مبالغه که الان ایشون شرح میده، یعنی همه مؤمنین موظفن در تمام شؤون زندگی قوام به قسط باشن تا بتونن شاهد لله بشن، شاهد باشن که اون چی که تحقق مییابد مرضی خداوند است. بعد دنبالش داره من حذف کردم یه تیکه رو، در تمام شؤون زندگی فردی و اجتماعی باید عدالت اجرا بشود تا شاهدین علالله باشند، شهدا علالله باشند. بعد صفحه 8، سلام علیکم، جلد 10 صفحه 8 میپردازد به تفسیر کونو قوامین بالقسط. اگه تفسیر مواهب الرحمن رو ملاحظه بکنید، میبینین مرحوم سبزواری ابتدا آیه چند تا آیه که میاده یه دو سه تا پاراگراف کلی دربارش حرف میزنه، بعد میپردازد به جز جز. اون بخش اولی که من خوندم از اون کلیاتی بود که ایشون از مجموعه آیه برمیاره، که اینم روش قشنگیه. دیدید برخی از تفاسیر مثل مجمع البیان تیکه 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 میاد، لغتش اینه، روایت این تیکش اینه، ولی جمع‌بندی نمی‌کنه. برخی سلام علیکم مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه جمع‌بندی می‌کنه آخر کار. مرحوم سبزواری اون برداشت کلیش رو اول میاره، بعد میاد او رو شرح می‌کنه، و این شیوه شیوه قشنگی است، قابل توجهی است. بعد میپردازد قوله تعالی کونو قوامین بالقسط، میفرماید ارشاد الی حقیقت واقعیه. این یک مسئله تعبدی نیست که کونو قوامین بالقسط، ارشاد به حقیقت واقعی است. ارشاد به حقیقت واقعی رو بخوام شرح بدیم، معناش اینه که مثل خیلی از امور علمی، امور علمی امور حقیقت واقعی هست، بله؟ یعنی اینجوری نیست که یه شیمیدان بشینه توی آزمایشگاه خودش تفکر کنه بگه آب تشکیل شده مثلا فرض کنید از فسفر و کلور مثلا. نه، آب رو اگر بخوای حقیقتشو بفهمی باید آب خارجی رو تحلیل کنی، تحلیلی که مطابق با واقع باشد. اینو اصطلاحاً آقایون میگن بهش حقیقت واقعیه، پس تعبدیه نیست. عدالت اگر نباشد چه دین باشه و اسم دین، چه پیغمبر و امام باشه، ولی تا این حقیقت واقعی تحقق پیدا نکنه شما شهدا لله نمیشید، شما مرضی خدا نمیشید. پس اون سوالی که ما کردیم که آیا این مسئله مسئله تعبدی است، مسئله رفرنس بودن خدا و پیغمبر، سوالی کردیم که یه مسئله حقیقیه و عقلیه است، ایشون میگه نه، این ارشادون الی حقیقت واقعیه. و او چی هست؟ میگه که انسان نمیتواند به کمال مطلوبی که در قرآن و دین تصویر شده برسد. حالا این کمال رو با تعابیر گوناگونی قرآن گفته. یه وقتی میگه اداء الامانت الکبرا، بله انا عرضنا الامانت على السماوات والارض فابین ان یحملنها فحملها الانسان، بعد انه کان ظلوما جهولا، که این آیه هم به نظر من خیلی تفسیرش رو درست نمیگم. ظلوم و جهول نمیخواد بگه انسان ذاتاً ظلوم و جهوله، خواد بگه انسان در عمل ظلوم و جهول بود. چون ظلوم و جهول بودن در تعارض با حفظ امانت الهی است. اگر میبینید انسان به کمال نرسید، این به خاطری که انسان در عمل یا ظالمانه عمل کرد یا جاهلانه عمل کرد. نمیخواد بگه من خدا یه امانتی رو اومدم عرضه کنم، کوها بپذیرید. نه نه نه، ما نمیتونیم بپذیریم. آسمان ها بپذیرید. نه. بعد انسان پذیرفت چون احمق بود، که جور در نمیاد که. انسان پذیرفت چون ظالم بود. یعنی خداوند مثل این که مثلا فرض کنیم ما یه بار رو میخوایم از طبقه پنجم ببریم طبقه اول، بعد کارگر میاریم، کارگرها هم فکر میگن این بار رو نمیشه پنج دقیقه با پنج طبقه رو برد، اونم با این پولی که تو میدی. بعد ما یه آدم گیجی پیدا میکنیم میدیم بهش ببره. اینجوری که نیست. کان ظلومن جهولا یعنی کانه در عمل ظلوم و جهول بود. پس دو تا علت باعث میشه ما نتوانیم حامل امانت کبرای الهی باشیم. یکی ظلم، یکی جهل. و بشریت اگر نتوانست به اهداف دین برسه، علتش این دوتا بود. نه اینجور که آقایون میگن، یعنی ذاتن آدم ها گیجن. بله این خریت باطنی انسان باعث میشه که دین. خب چرا خدا تو دادی؟ تو دادی به بار، دادی به کسی که اهلش نبود، خب میدادی به همونا که درست فهمیدن آسمان و زمین. اشفق نمنها، گفتن آقا ما کجا با حمل این چیز. ایشون هم اینجا این آیه رو ذکر نمی کنه، ولی مقصودش اینه. ایشون می فرماید که ان الانسان لا یمکن له الوصول الی ما خلقه الله تعالی لعجله، انسان نمی تواند به مقصد خلقت برسه. مقصد خلقت چیه؟ کماله. الذی فیه کماله و سعادته ولا یصح له اداء الامانه الکبرى التي عرضها سبحانه وتعالی على السماوات والارض والجبال و اشفقنا منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. پس این ظلوما جهولا، ظلوما جهولای باطنی ذاتی نیست که انسان ذاتن اینجوریه. نه، انسان ذاتن اینجوری نیست. انسان متاسفانه در عمل خراب کرد. پس ما نمیتوانیم مقصد دین رو اجرا بکنیم مگر این انسان رو تربیت کنیم به نحوی که بفهمد باید از دو چیز پرهیز کنه در عمل. اون دو چیز یکی ظلم است، یکی جهل. و انسان پاسدار عدالت و فهم و علم باشه. اگر انسان پاسدار عدالت و فهم و علم شد، میتواند به اون غایتی که خداوند داشته برسه. لذا این آیات میفرماید کونو قوامین بالقسط. و دنبالش هم ایشون داره که حالا من اینا رو حذف کردم، لذاست که میگیم خب ما باید از رهبری پیروی بکنیم که این رهبر از جهل بری باشه، از ظلم هم بری باشه. ما شیعیان بهش میگیم معصوم، حالا شما هر چی میخواد بهش بگی. ما وقتی میگیم معصوم یعنی مبرای از جهل و ظلم. او میتونه انسانهایی رو تربیت کنه تا این انسانها عدالت رو اجرا کنه. اگه نه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به تنهایی، همینطور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف علیه السلام، اینجوری نیست تا حضرت حجت سلام الله علیه میاد، چون ایشون اومده اتوماتیکمان معجزه آسا یه دفعه عدل بیاد و یه دفعه ظلم بره. حضرت هم آدمهایی داره، اصلاحاتی میکنه تا بیاد. لذا اون آیه شریفه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. این لیقوم الناس بالقسط اختصاص به دوره غیبت نداره، در دوره ظهور هم اگر تمسک به کتاب و حکمت و بینات شد و مردم براشون این مسئله جا افتاد، مردم اومدن به همراه حضرت، اون وقت عدالت تحقق پیدا میکنه. این نکته نکته قابل توجهیه، به خلاف دیدگاه ما که از تو ذهنمون اینه ما فقط مشکلمون اینه که حضرت غایبه. اگه حضرت ظاهر بشه ما همون کوفتی که بودیم باشیم، من باز عدالت اجرا، نه اینجور نیست. بله
و انزلنا معهم الكتاب و المیزان هست. بله. در میشه کتاب این آیه نقطه مقابل جدل اون آیه است.
بله، میزان هم در مقابل ظلمه. میزان عرض کردیم عدالت دو تا ویژگی داره، هم قاعده است هم معیاره. خداوند از این تعبیر میکنه به میزان. میزان، میزان بیانگر دو چیزه، هم قاعده بودن هم معیار بودن، یعنی قابل فهم بودن، قابل سنجش بودن. حتی تو تکوین هم این چنین است. اون که در سوره الرحمن هست، از سما رفعها و وضع المیزان، الا تطغوا فی المیزان و اقیموا الوزن بالقسط و لا تخسروا المیزان، این از آیاتی است که ما بهش خیلی ظلم کردیم، هم در فهمش هم در اجراش. آقا تکوین هم مبتنی بر عدالت، اگر شما تعادل طبیعی رو به هم زدید نابود میشید، هم مفسد میشید، لا تفسد و فی الارض بعد اصلاحها، اطاعت نکردید، هم در زندگی فردی و اجتماعیتون به مقصد نمیرسید. باید عدالت رو برپا کنید و تعادل رو حفظ کنید. این در بحث محیط زیست خیلی مهمه. عالم آنچنان که هست درسته، ما این وضعیت موجود رو به هم نزنیم همه چی درست میشه، ما اگه وضعیت موجود رو به هم زدیم خراب میشه. لذا دیدید که امروز دنیا به این رسیده که اگه یه گونه جانوری از بین رفت، خب شما میگی به درک، حالا مازندران ببر داشته حالا دیگه نداشته باشه، ما شیر ایرانی داشتیم دیگه نداشته باشیم، چه اشکالی پیدا میشه؟ میگی ما تعادل رو به هم میزنیم. لذا اینو بشر امروز یافته که گونه های حیوانی رو باید حفظ بکنه. پس بنابراین طبق تفسیری که تا اینجا خوندیم، اینو من ادامه خواهم داد تو جلسه بعدی، مرحوم آی سبزواری، موسوی سبزواری، از آیه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط باشید، میفرماید که شرط تحقق غایت خلقت و غایت دین عدالته. عدالت نباشه نه به کمال انسانی میرسید، نه جامعتون یه جامعه نمونه خواهد شد، به تعبیر قرآنی امت وسط خواهید شد، نه فردی زندگیتون زندگی متعادلی میشه. دنباله فرمایشیشون رو میخونیم با شرحی که این حدیر خدمتون دارن، فکر میکنم که آیه روشن‌تر بشه براشون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.